هستن، داریم از یه طرف شروع کردیم به برنامه کنم.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانالهای استانی رادیو در تمام ایران پخش می شود.
پیک بامدادی.
خب فرصت داریم که قبل از گزارش آخرمون براتون چند تا پیامک بخونم که به 3610 فرستادید. گفتید که یک کشاورز هستم، بازم محصول کشاورزان روی دستشون مونده و چرا وزارتخانه کشاورزی که باید قبل از تولیدات در واقع تولیدات کشاورزها رو به قیمت و در محل کش بخره این کار رو نمی کنه. یه شهروند دیگه هم از خبرنگاران پیک بامدادی خواسته تا از وضع راه‌ها گزارش تهیه کنه. این مخاطب گفته که وضع جاده‌های بین شهری به خصوص محور درود به بروجرد و درود به خرم‌آباد در هر دو لاین رفت و برگشت اصلا مناسب نیست و اینکه خیلی هم موجب تصادف میشه. یه پیامک دیگه هم داشتیم، ابراز گلایه‌مندی کردن از بانک ها. این شهروند گفتن که بانک از پرداخت وام فرزندآوری امتناع میکنه و یا بسیار سخت میگیره، مثلا میگه که باید ضامن معتبر بیاری مگر دولت نگفته که برای پرداخت وام زیر 100 میلیون تومان نیازی به ضامن نیست. لطفاً پیگیری کنید. 3610 شماره پیامک ماست. حتما همکاران من هم پیگیری خواهند کرد. اما آیین ودا با خانم کونیکو یامامورا، مادر ژاپنی شهید دفاع مقدس، عصر امروز از ساعت 18 در معراج الشهدای تهران برگزار میشه. قرار مراسم تشییع این مادر شهید فردا از ساعت 10 صبح از مقابل مسجد انصارالحسین خیابان پیروزی تهران برگزار بشه. پیکر این مادر شهید در قطعه 45 بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد. همکارم احدی و گزارشی در این باره.
خانم کونیکو یامامورا 63 سال قبل با یک تاجر ایرانی به نام آقای بابایی ازدواج می کند و به یزد می آید. حاصل این ازدواج 3 فرزند می شود.
ایشون پسندید من.
محمد بابایی پسر 19 ساله او در عملیات ولفجر 1 در فروردین سال 62 به شهادت می رسد و او می شود اولین مادر شهید ژاپنی ایران.
یه سپاهی بود که یه سق اوالی بود، سق محمد بود. میگه که این مره وسایل محمد آور نیروی بدنم اصلا رفت، اصلا همونجا نشستم.
زندگی ولی برای خانم بابایی تمام نشد. او سالها مترجم پویانمایی های ژاپنی بود، موزه صلح تهران را راه انداخت و در پارالمپیک سال 2020 هم پرچمدار تیم ملی ایران بود.
گفت من از وقتی که اومدم ایران احساس کردم همه اینا فامیلای منه. من با خانواده خودم منو ترد کردم خانوادم وقتی که ایران اومدم.
افتخار میکنم یه مادریه مثل خود ما پسیشو تقدیم انقلاب کرد.
او در مدرسه‌ای که به نام پسرش ساخته بود مشغول تدریس می شود.
ما یکی پسره که سرباز مهمزمان بود رفت، ولی ما الان 47 نفره 8 نفره چیزن دیگه سرباز امام زمان داریم.
امروز سکانس آخر زندگی این زن به پایان رسید در 84 سالگی.
سایونارا
سایونارا
میشه خداحافظ.
این امضا شاید یادگاری باشد تا بعدها این نسل تازه بیشتر مادر ژاپنی را بشناسند از طریق این کتاب، مادری که گفته بود ایرانی ها خانواده‌اش هستند.
روحشون شاد، روز بخیر و خداحافظ.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبح زیبای تابستانتون بخیر باشه. ساعت 8:37 دقیقه شنبه 11 تیر ماه 1401 شمسی، دوم ذیحجه 1443 هجری قمری، و خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان محترم که در این دقایق زیبای صبحگاهی شنونده صدای فضیلت و فطرت بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز هستید. انشالله این همراهی تا ساعت 14 هم ادامه داشته باشه و شما فرصت داشته باشید برنامه‌های ما رو در نوبت کاری اول بشنوید. انشالله که مورد استفادتون قرار خواهد گرفت. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماری 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف رو هم خدمتتون یادآوری میکنم که نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌هایی که میشنوید به همکاران خوبم اطلاع رسانی بفرمایید. ساعت 8:38 دقیقه است و حدوداً 2 دقیقه دیگه با مستند محرمانه در خدمت شما عزیزان هستیم. از ساعت 9 هم برنامه گنج سعادت رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای که در اون حجت الاسلام و المسلمین الهی ما رو با فضائل و رضایل اخلاقی بیشتر آشنا خواهند کرد. در برنامه پیک هدایت که ساعت 9:40 دقیقه میتونید اون رو بشنوید، حجت الاسلام نجفی نژاد به شرح نامه‌های امام رضا علیه السلام میپردازند. برنامه زندگی راه زندگی از ساعت 10 آغاز میشه، به مدت 60 دقیقه ادامه خواهد داشت تا ساعت 11 که در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار بگیریم. از ساعت 11:10 برنامه زندگی من قدیریم به روی آنتن رادیو معارف خواهد رفت و ساعت 12:10 هم برنامه بربال سخن رو خواهید شنید. یادآوری میکنم که امروز سال روز شهادت آیت الله صدوقی در سال 61 که ضمن گرامی داشت یاد و خاطره این شهید بزرگوار و همه شهدای عزیز، بخشی از گفتار و سخنرانی آیت الله صدوقی رو در برنامه بربال سخن خواهیم شنید که موضوع سخنرانی ایشون هم اهمیت و جایگاه شیعه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلامه. زمزم احکام ساعت 12:40 تقدیمتون میشه و ساعت 13 هم با برنامه ازانگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان در خدمت شما خواهیم بود و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز با افق شهر مقدس قم در ساعت 13:11 خواهیم رفت. در برنامه جرعه که ساعت 13:20 تقدیمتون میکنیم، حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی به شرح احادیث کتاب شریف کافی میپردازند. برنامه راه اینجاست 13:30 تقدیمتون میشه که حجت الاسلام برنجکار در این برنامه پاسخگوی سوالات کلامی شما شنوندگان محترم هستند و حسن ختام برنامه های ما هم 13:55 تقدیمتون میشه. پیام ولایت برگزیده سخنان رهبر معظم انقلاب رو در این برنامه و در ساعت 13:55 خواهیم شنید. انشاءالله که فرصت داشته باشید این برنامه ها رو بشنوید و به لطف خدا مورد استفادتون هم قرار بگیره. ساعت 8:40 شنبه 11 تیر ماه به مدت 19 دقیقه مستند محرمانه تقدیمتون میشه.
لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک.
دو سه تا خاطره حالا تو ذهنم الان فلبداه اومد. یکی بحث
من گفتم شما لایق اداره حرمین شریفه نیستیم.
چهار دهه فراز و فرود حج و زیارت در ایران.
داده از دوستانمون رو بسیج کردیم برن ببینن اطلاعات بیارن، گفتن خیلی اوضاع به هم ریخته است. امام شروع کرد ایشون صحبت کردن که عربستان سعودی کاری نکن، نه شیخی بماند نه کسی بماند، اینا تون بلا فاصله فقط پیام داد سریع کار حجاج ایرانو کمک کنید.
ناگفته های حج، عمره و زیارت عتبات عالیات از زبان کارگزاران و مسئولان سازمان حج و زیارت در محرمانه.
مهر ماه 1358 هزاران زائر ایرانی آماده می شوند تا به زیارت خانه خدا بروند. شاید این سفر متفاوت ترین تجربه ایرانی ها در سالهای برگزاری حج باشد. پارسال زائران زیر پرچم شیر و خورشید به زیارت خانه خدا رفتند و امسال زیر بیرق جمهوری اسلامی. تفاوت مهمی که امام خمینی در جمع مدیران کاروانهای حج به آن اشاره می کند.
شما باید از عهده یک مسئولیت بزرگی برایید، مسئولیت حیثیت اسلام. اگر در زمان طاغوت یک مؤمن یک کاری انجام میداد میگفتم که طاغوتی است، امروز نمیگم طاغوتی است، میگم اسلامی است. اگر خدای نخواسته شما در این حجی که مشرف میشید و در این مواقفی که در حضور مسلمین، همه مسلمین دارید، اگر وضع شما با وضع سابق و زمان طاغوت فرق نکند، در عالم منعکس می شد که اسم جمهوری اسلامی است و معنا رژیم طاغوتی. آبروی اسلام را ممکن است که شما از بین ببرید و آبروی اسلام را ممکن است انشاءالله حفظ کنید.
از آن سو سعودی ها هنوز شناخت درستی از برنامه ایرانی های جدید ندارند. ایرانی ها می خواهند امسال چه کنند؟ آیا شاهد حجی آرام خواهیم بود؟
ابوالفضل توکلی بینا، زاده 1312 در قم، رئیس سازمان حج و زیارت در سالهای 1360 و 1361.
اولین حج جمهوری اسلامی بود. اولا خود سعودی ها نمی دونستن ایرانی ها برنامه شون چیه. خب برنامه تنظیم شده بود، وقتی که ما تعداد زیادی افراد و بچه ها رو آموزش داده بودیم، در رابطه با کارهای تبلیغات عکس پوستر اینا رو برده بودیم و اونجا شاید هم بخوام بگیم غافلگیر بودن. سال اول تونستیم تبلیغات خوبی داشته باشیم.
پیام امام به کنگره عظیم حج بار دیگر توجه ها را به انقلاب اسلامی بیشتر می کند. امام سال گذشته از نوفل و شاتو در فرانسه پیام داد و امسال از قم، کانون شروع انقلاب اسلامی. امام مسلمانان را به شکستن بت‌ها و قدرت‌های بزرگ شیطانی زمان دعوت می‌کند. اگرچه یک روز بعد از اعمال تشریق در منا، سفارت آمریکا در تهران به تسخیر دانشجویان انقلابی در می‌آید، حج سال 58 بدون مشکلی خاص به پایان می‌رسد.
در ایام حج امسال از رادیو معارف بشنوید. محرمانه، مرور مهمترین رخدادهای حج در تاریخ انقلاب اسلامی.
زمان برگزاری حج سال 1359 نزدیک شده است. قرار است امسال 75,000 زائر ایرانی به حج مشرف شوند. گروه‌هایی از زائران از فرودگاه مهرآباد به عربستان رهسپار شده اند که 31 شهریور با آغاز جنگ تحمیلی روند اعزام زائران متوقف می شود. دکتر میناچی، کفیل وزارت ارشاد، در گفتگوی تلویزیونی ابعاد مختلف این توقف اعزام را تشریح می کند.
آقای میناچی، با توجه به اینکه جنگ بین ایران و عراق موجب شده که تعداد از برادرای ما نتونن، برادرها و خواهرای ما نتونن برن به حج، شما به عنوان سرپرست سازمان حج بفرمایید که آخرین تصمیماتی که در مورد حج گرفته شده به چه مرحله‌ای رسیده؟
متاسفانه موفق نشدیم که زائران رو کلن کشور عربستان سعودی و برای تشرف به حج اعزام کنیم و در بین پروازهای ما یک بار پروازها متوقف شد و حدود 6000 زائر کلن توانستن که در اون چند روز ابتدای آغاز پرواز حج مشرف بشن. شورای عالی حج کوشش فراوانی کرد با مسئولین هواپیمایی و با مسئولین در دولت و هیئت دولت که شاید راه‌های دیگری پیدا بشه و در شرایطی که جنگ تحمیلی هست ما از کناری یا گوشه‌ای که امن‌تر باشه زائران رو اعزام کنیم. پیش بینی شد و برنامه‌هایی هم در این خصوص تهیه شد که از طریق فرودگاه مشهد همونطور که اطلاع دارین محظوراتی پیش اومد که مسئولین هواپیمایی مفصل توضیح دادن در یه برنامه تلویزیونی و مصاحبه و در مطبوعات هم جزئیاتش اعلام شد که متاسفانه ما از اون راه مایوس شدیم. راه زمین بود، پیشنهاد شد از طرف عده‌ای ولی در شرایط جنگی طی تلفنگرامی که به نخست وزیری و مقام ریاست جمهوری از سازمان حج ارسال شد کسب تکلیف شد که آیا امکان هست در این شرایط و مصلحت مملکت هست که ما وسایل نقلیه‌مون و زائرانمون رو به حج اعزام کنیم، اون هم از مسیر کشورهایی مثل اردن و با تعداد زیادی وسیله حمل و نقل که هیچ کشوری در شرایط جنگی حاضر نیست که این وسایلش از دست بده به این آسونی. در جواب تلفنگرام سازمان حج از نخست وزیری اعلام کردند که به هیچ وجه مصلحت نیست در این شرایط، خود راه زمین مخاطراتی داره من جمله ما از دست دادن وسایل هم نقلمون که هر روز برای مردم خودمان و حمل و نقل نظامی ها ضروری است. بنابراین ما چاره نداشتیم جز این که متوقف کنیم به اعتبار تصمیم هواپیمایی و تصمیم هیئت دولت در مورد کل حج.
همون روز که جنگ شروع شد من رئیس اتحاد جده بودم، اومده بودم قم با خواهرام خدا و برادرم خداحافظی کنم که 6 بعد از ظهر پرواز داشتم به جده. من ساعت 6 که پرواز کردم تو شرفیه خود جده بود سابق، بچه ها رو من قبلا یه اکیپم رو فرسته بودم. وقتی من رسیدم تو فرودگاه با ساعت در وارد سالن فرودگاه بشم بچه های ستاد اومدن گفتن نه شما خسته ای و برو ما صبح اونا رو هماهنگ کن بیا ستاد. خب من رفتم شب استراحت کردم، به منم نگفتن که اینا همون که حمله شد به فرودگاه و صدام به ایران حمله کرد بر ما پرواز بودیم، هیچ اطلاعی نداشتیم. میریزن تو ستاد جده ما عوامل سعودی ها سواک سعودی تمام پوسترها و عکس امام محمد پاره بکنن، میزن هم میزنن خورد میکنن میرن. صبحی ساعت 9 بود من هلال احمر رو آماده کرده دارم کاره کرده بودم که آرام آرام برم ستاد. یه مرتبه دیدم از ستاد یکی از برادرها اومد گفت ما دیشب چون شما خسته بودی نخواستیم شما رو ناراحت کنیم، اینا دیشب اومدن یه همچین حمله ای کردن، عکس های پوسته امام و پوسته های قدس و چیزهایی تزیم میکنن هر پاره کردن تو سطل و حالا دوتا ارتشبود سعودی اومدن میگن با رئیس ستاد بخوایم صحبت کنیم.
حالا 6000 زائر ایرانی در عربستان هستند. این زائران قرار است چگونه به کشور بازگردند؟
برای برگشت زائرینی که الان به حج رفتن امکانات الان دارید در دست تهیه دارین؟
این امکانات رو ما یه تعدادی از کارمندان گروه که اونجا نگران بودن و حج هم قبلا چون سالهای قبل مشرف شده بودن نیاز نداشتن به ادامه مناسک حج و طبق دستور مدیرانشون باید مراجعت میکردن، ما ترتیبی دادیم در حدود 200 نفر از طریق سوریه با هواپیما و از اونجا با اتوبوس به مرز بازرگان مراجعت کردن. ولی چون زائران ما در حدود 6000 یا با بقیه افراد و ستاد و خدمه 7000 نفر میشن قطعا این یه برنامه هوایی لازم داره که اینها مراجعت کنن. هواپیمایی ایران برنامه تنظیم کرده که انشالله در یه شرایط مناسبی بلافاصله پس از اتمام مراسم حج این تعداد زائران و هموطنان ما را از جده مستقیم به تهران یا از خطوط غیر مستقیمی به هر حال به یکی از شهرهای ایران عودت بده و به سلامتی به تهران برگرد.
با منتفی شدن اعزام زائران ایرانی، مسافران و مدیران کاروانهای جامانده از سفر به سرزمین وحی به یاری رزمندگان جبهه ها می شتابند.
شما در مقام یکی از مسئولین گروه های حج بفرمایید که تاکنون از طرف زائرین و مدیران حج چه کمک هایی به جبهه جنگ و مناطق جنگ زده شده؟
ما در حدود 2 کامیون خاربار، البته از کمک های مردم خیر و زائرین هم در اونها بودن، ما بردیم خودمون در کرمانشاه دیروز تحویل دادیم. اونجا هم به قدری آوردن و مردم اونجا خاربار دادن، خیر هستن، که اینا به ما گفتن اصلا نیارین، یه چیزای جزئی دیگه اگر لازم باشه اونها رو هم برای کمک بعدی میبریم انشاءالله.
استقبال مردم در این مورد تا چه حدیه؟
استقبال مردم اینقدر زیاده که ما دیروز در حدود نصف روز معطل شدیم تا بارمون رو خالی کردن، اینقدر بار آورده بودن از نظر خاربار و قضا و همه چی زیاد.
به عنوان کسی که نتونستید دیگه زائرینی که نتونستید به حج برید، نظرتون در این مورد بفرمایید.
حالا که نتونستیم بریم در اون اجتماع سالانه اسلامی شرکت کنیم و پیاممون رو به دنیا برسونیم، میایم از یک طریق دیگه با این جنگی رو که در حال حاضر داریم با کفار به این صورت ادامه میدیم. یعنی این که میریم اونایی که جوان هستن میرن در جبهه جنگ میجنگن، اونایی که مثلا پیر هستن یا اینکه انرژی ندارن به اون صورت به انواع دیگر مسائل میتونن خدمتشون رو انجام بدن و خدمت کنن.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
این بار کارگزاران حج و زیارت ناگفته ها را روایت میکنن.
لا اله الا الله، الله اکبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله.
در سالهای بعد با افزایش تقاضای مردم برای حضور در مراسم حج، دولت به فکر راه چاره‌ای می‌گردد تا به این شور و شوق عمومی پاسخ دهد.
ابوالحسن رضوی زاده 1333 در مشهد از مسئولان سابق سازمان حج و زیارت.
از سال 58 به بعد یواش یواش چون بحث روش ثبت نام، چون تقاضای مردم هم با توجه به پیروزی انقلاب افزایش پیدا میکنه، دولت به صرافت این میفته که بالاخره ثبت نامی رو بیاد به صورت عمومی انجام بده. که اینا در 1000 تا مسجد در سراسر کشور شروع میکنن ثبت نام اولیه رو انجام دادن و 500 تومن هم میگرفتن از نهبت، بعدش این 5000 تومن که هزینه سفر اون موقع بوده انجام میشه.
سال به سال بر تعداد متقاضیان تشرف به حج تمتع اضافه میشود. این سفر معنوی به یک پای ثابت سندهای ازدواج تبدیل شده و تازه عروسها علاقه دارند جزئی از مهریهشان باشد.
سید محمد موسوی خوینی زاده 1320 در قزوین، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در سالهای 1361 تا 1363.
کم کم دیگه مثلا عقدهایی که خونده می شد، که من خودم توی مجلس که نماینده اشین نایب رئیس بودم، تقریبا متوسط اگر بگم روزی 2-3 تا عقد می خوندیم. توی این عقدها دیگه اکثرا مهریه یک سفر حج شده بود. یعنی اینقدر اصلا اهمیت و علاقه مردم به ساعت بهش زیاد شده بودن که به خانواده دخترشون رو عروس میکردن که اون آقای آقاداماد اینو یه حج سفر حج ببره. خب قیمت حج هم اونقدر مشکل نبود، لذا طبعا این تعداد زائر خیلی زیاد شد و بالا رفت. ضمن این که دولت عربستان هم با اون برنامه سال قبل احساس کرد که خب حج جمعیت بیشتر میشه، برای او دشوارتر میشه برخورد با این جمعیت بیشتر، خود به خود آمد شروع کرد به یه سنگ اندازی هایی که نه نمیشه این جمعیت رو ما نمیتونیم. حالا از هر راهی مشکل ایجاد کرد، مسکن نداریم، امکانات دیگر رو نداریم، نمیتونیم تأمین کنیم، امنیت چطور، هر چیزی رو گفت که دیگه سازمان حج هم هر مشکلی رو میرفت میگفت خب ما اینطوری حلش میکنیم، چون مشکل واقعا مشکل نبود، اونا فقط بیشتر بهانه جویی میکردن. خود دولت هم، یعنی اون حالا کارگزاران حکومت، حالا از رأسش از شورای انقلاب دیگران، ببینید اونا با همین روحیه دینی و این باورها نگاه به مسئله میکردن، میگفتن خب مردم میخوان برن حج، ما هم که داریم، هم پولشو داریم، امکاناتشو داریم، حالا چرا مثلا جلوشو بگیریم؟ یعنی سیاسی نگاه نمی کردن، احساس می کردن مردم میخوان حج برن، ما هم که میتونیم فراهم کنیم. خب جلوگیری از رفتن حج معناش چیه؟ به لحاظ دینی طبعا در ذهن خودشون خیلی کار درستی نمیتونستن این رو بدونن و توجیه کنن.
به تدریج تعداد متقاضیان تشرف به حج آنقدر زیاد میشود که دولت را مجبور میکند بعد از ثبت نام قرعه کشی کند.
منتها این تقاضا دیگه برای سالهای بعد اونقدر افزایش پیدا کرد که دیگه امکانش نبود. اولین مشکل، مشکل پرواز بود. حدود 40 روز، تقریبا 42 روز زائرین توقف میکردن تو عربستان. خب خیلی زیاد بود برای زائرین. از یک طرف پروازهای ما، یعنی هواپیمایی ما، نمیتونست بیش از اون روزانه جمعیت رو منتقل کنه که تعداد روزها کم بشه. اون زمان هم هنوز نه عربستان و نه جای دیگه این رابطه اینطوری نبود که اونا بیان هواپیما بدن. ضمن این که باز در خاطرم هست که مدیریت هواپیمای ایران هم برای خودش این رو یک افت مدیریتی میدونست که حالا بالاخره بگن از کشوری دیگه آمدن زائران ما رو میبرن. نکته دیگر هم این که اساسا فرودگاه های ما چقدر ظرفیت پذیرش نشستن و برخواستن هواپیما رو داره. خب همه اینا دست به دست هم میداد که دیگه ما از یه سقفی نمیتونستیم بالاتر بریم. لذا آمدن گفتن خب پس دیگه ثبت نام بشه و قرعه کشی میکنیم دیگه، حالا هر کی نوبتش شد. پس این که جمعیت اصلا، ما اساسا جمعیت سال اول رو هم، یعنی همون 100,000 رو مقایسه کنیم با سالهای قبل از پیروزی انقلاب، یعنی با 2-3 سال قبل، خیلی تفاوت بسیار چشمگیری داره.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک.
در قسمت بعد خواهید شنید.
لبیک لا شریک لک لبیک.
یادم میاد ما یه روز بعد از ظهر روز 12 وایساده بودیم، اتوبوس گم شده بود، با اتوبوس داشت میچرخید از منها بره بیرون، هنوز داشت زمان میگذشت. سخت‌ترین کار امداد به نظر من سال 63 بود که ما بالای شاید 2-3 هزار تا گم شده داشتیم به خاطر گرما.
لبيك رب الكائنات وصاحب العرش العظيم لبيك يا مخوى الحجيج وغافر الذنب الجسيم لبيك رب الكائنات وصاحب العرش العظيم لبيك يا مهو الحجيج وغافر الذنب الجسيم لبيك ما سطع النهار وعسعس الليل البهيم لبيك في أرض البحار وفي الفجاج وفي السديم
لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
مستند محرمانه بود که شنیدید و بازپخشش هم ساعت 21:40 تقدیمتون میشه. این مستند زیبا و جذاب رو میتونید از رادیو معارف بشنوید و یا اگر علاقمندید از بقیه قسمت های اونم استفاده کنید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه کنید، از قسمت آرشیو زمانی و برنامه این برنامه کاربردی محرمانه رو انتخاب کنید و مجددا استفاده بفرمایید. به ساعت 9 رسیدیم و برنامه خودمون رو از پخش شبکه رادیوی معارف ادامه میدیم در صبح شنبه 11 تیر ماه با گنج سعادت و شنیدن نکته هایی از حجت الاسلام و المسلمین الهی درباره فضائل و رذایل اخلاقی.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از